بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا، الحیوان، صفحه 395، سطر 7. و المنی یقل فی زمان زهول و یکثر الذب و سبب فیه ان المنی انما یکون للنضج لا للذب. گفتیم قول کسانی که معتقدند منی از تمام اعضا خارج میشه و مشتمل بر تمام اعضای کامل است، این قول مقبول نیست. بر علیه این قول دلایل اقامه کردیم. آخرین دلیل این بود که منی از ذوب اعضا درست نمیشه، بلکه انفصال از اعضا داره. به عبارت دیگر از ذوب حاصل نمیشه، بلکه از هضم غذا حاصل میشه. بعد برای این که بیان کنیم از ذوب حاصل نمیشه، دلائل اقامه شدیم. گفتیم 6 تا دلیل داریم. چهار تا رو خوندیم، دو تا دیگه باقی مونده. البته در این 6 تا دلیل همونطور که اشاره کردیم، دوتشون ثابت میکنن که منی از فضله قضاست و از ذوب نیست. چهار تا دیگه فقط بیان میکنن که از ذوب نیست. از این چهار تا دوتش خونده شد. حالا سومی رو میخوام بیان کنیم. سومی این فرماید که در زمان زبول، یعنی زمانی که بدن رو به کم شدن میره، اما نه کم شدن از طریق لاغری، بلکه کم شدن از طریق پیری، که زبول با لاغری فرق میکنه. زبول کوچک شدن در اقطار ثلاثه است با تناسب، همونطور که رشد زیاد شدن در اقطار ثلاثه است با تناسب. چاقی زیاد شدن اولا در اقطار ثلاثه ممکنه نباشه، ثانیا با تناسب نیست، یعنی ممکنه مثلا به لحاظ عرض بیشتر از طول باشه، به لحاظ مثلا عمق بیشتر باشه، اما در رشد هر سه، یعنی طول و عرض و عمق، به تناسب هم بزرگ میشن یا کوچیک میشن. زبول در مقابل رشد قرار گرفته، نه در مقابل چاقی. اونی که در مقابل چاقی لاغریه. حالا در زمان زبول که زمان کهولت، زمان پیریه، منی کم میشه اما ذوب اجزای بدن زیاد میشه. اگر منی حاصل ذوب بود، وقتی ذوب زیاد میشد منی هم باید زیاد میشد، ولی میبینیم منی کم میشه، پس معلوم میشه که منی حاصل ذوب نیست. بعد بیان میکنه چرا اصلا در حالت ذوبول منی کم میشه. این چرا هم که بیان میکنه خودش تقریبا یه نوع استدلاله بر این که منی از ناحیه ذوب نیست. میفهمد که منی با نضج حاصل میشه و نضج در زمان زبول کمه، اگرچه ذوب زیاده. پس علت کم بودن منی در زمان زبول، علت کم بودن نضجه، و این نشون میده که منی از نضج حاصل میشه نه از ذوب، زیرا در زمان زبول ذوب زیاده، نضج کمه. وقتی میبینیم منی کمه میفهمیم که مستند به نزجه، مستند به زوب نیست. بعد میفهمد به همین جهت هم شما ملاحظه میکنید که در مریض منی کمه، علتش همینه که در مریض هم نزج کمه ولی زوب زیاده. پس در دو مورد ما ملاحظه میکنیم که منی با زوب مناسبت نداره، یکی در مورد زبور، یکی هم در مورد مریضی. در هر دو مورد میبینیم منی کم است چون نز کمه، اما زوب زیاده. در هر دو هم میگیم اگر منی حاصل زوب بود، چون زوب زیاد بود منی باید زیاد میبود، و چون منی زیاد نیست معلوم میشه که منی حاصل زوب نیست. اینجا هم یه قیاس استثنائیه که توجه کردی قیاسی هم یعنی تنظیم کردن منطقه با جملات فارسی. اینم دلیل سوم بود. البته در ذیل دلیل سوم می‌فرماید که در کودک ها هم منی کم است. وقت ممکنه کسی همین رو اشکالی بگیره برای ابن سینا که در کودکان نزد زیاده، مثل حالت زبول و حالت مریضی نیست. اگر منی حاصل نزجه، در کودک چون نزج زیاد اتفاق میفته منی هم باید زیاد باشه. ایشون جواب میده که در کودک عامل دیگری وجود داره که باعث میشه منی کم بشه. درست نزج زیاده ولی هضمم اونجا قویه، چون هضم قویه فضله زیادی باقی نمیمونه تا صرف منی بشه. پس نزج هست، غذا هم هست، همه چی برای منی آماده است، منتها چون غذا هضم زیادی داره و فضله کمی تولید میشه لذا منی در بچه کم. این تمام دلیل سومی که من توضیح دادم. صفحه 395 سطر 7 از کدام دلیل سومه؟ از اون 4 دلیل باقی مونده. والملیه یقل فی زمان زهول، اما یک سر و زهول در زمان زهول منی کم می شود، زهول زیاد می شود. حالا این دلیل همینجا هم تموم می شه، دیگه ادامهش لازم نیست، ولی ادامه مکمل دلیله. این دلیل اینطوره که اگر منی حاصل زهول بود، چون در زمان زهول زوب بیشتره پس منی باید بیشتر می بود، لیکن تالی باطله، یعنی منی بیشتر نیست، پس معلوم میشه که منی حاصل زوب نیست. و سبب و فیه، سبب در این که در حال زوبول منی کم می شود این است که منی انما یکون لنوز، یکون تام است. اگه یک اولا من بخونید بد نیست، یعنی منی از طریق نوز متکبل میشه، نه از طریق زوب. بنابراین اگر نوز کم شد منی کم میشه ولو زوب زیاد بشه. در زمان زوبول این چنینه که نوز کم میشه زوب زیاد میشه، چون تکبون منی از نوزجه و نوزجه هم کمه لذا منی کمه. تکبون منی از زوب نیست که شما بگید چون زوب زیاده پس منی هم باید زیاد بشه. این یه نمونه بود. این لذاره که یقل و فیلم ورزا به صورت نمونه دوم نیمده، ولی میتونیم نمونه دوم قرارش بدیم. لذاره که، یعنی به خاطر اینکه منی از نزج خون متکبل میشود نه از زوب عضو، به خاطر همین است که این منی در مرزا کم است، زیرا در مرزا یعنی مریض ها نزج کم است ولو زوب زیاد است. چون منی مرتبط به نزجه و در مریض نزج کمه پس منی هم کمه. منی مرتبط به زوب نیست تا گفته شود در مریض زوب زیاده پس باید منی هم زیاد بشه. خب اینجا هم باز استدلال تقریبا با تمامش هم تموم میشه. این ولا یوجد رو میتونیم دفع دخل مقدر بگیم که انه اون کسی میگه که خب در سویان که نزج زیاده پس اگر منی حاصل نرچه باید منی هم زیاد باشه، جواب میدن اونجا عامل دیگری وجود دارد که باعث میشه منی کم باشه. و لا یوجد فی السبیان، یعنی لا یوجد المنی فی السبیان، لأن هضمهما الثالث قوی، هضم سومشون قوی است و حاجت الی الغذا شدیده، فلا یفضل، فضلی به وجود نمیاد تا اون فضل منی بشود. به همین جهت است که در بچه ها منی کمه. خب دلیل سوم کاملا تموم شد، یعنی خودشو مکملشو دخل مقدرشو همه تموم شد. از و کل ذوب ممرز دلیل چهارم شروع میشه که دیگه آخرین دلیله. میفهمد که ذوب باعث مریضی میشه. حالا مریضی عامل ذوب هست، ولی از اون طرف ذوب هم عامل مریضی هست. بالاخره ذوب ضعف تولید میکنه، ضعف هم بدن رو آماده میکنه برای مریض شدن. پس ذوب ممرج است، ممرض است، این یه مقدمه. ولی اخراج منی ممرض نیست، اینم مقدمه دوم. نتیجه میگیریم پس اخراج منی یا منی ارتباطی با ذوب نداره، چون اگر ارتباط داشت هر دوشون باید ممرض بودند، یا هر دوشون نافی ممرض بودند، هر دو باید مثل هم بودند، در حالی که با هم تفاوت میکنند. ذوب ممرضه ولی منی ممرض نیست. پس معلوم میشه که منی از ذوب حاصل نشده. اینم دلیل چهارمه که به صورت قیاس اقترانی شکل دوم مطرح شده. بعد میگن نه تنها من اخراج منی مضر نیست، ممرض نیست، بلکه نافع هم هست، مگر کسی منی رو با حیله اخراج کنه، به طور طبیعی اخراجش نکنه، که اون میشه همراه با ذوب. در فصل بعدم گفته میشه در چنین حالی این منی میشه دموی، یعنی خون درش مخلوطه، نارسیده از کاله، هنوز کامل نشده داره خارج میشه. اینو ما بحث نمی کنیم، ولی منی هایی که به صورت معمول خارج میشوند نافعن ممرض نیستن، در حالی که ذوب ممرضه. نتیجه میگیریم که منی با ذوب ارتباطی نداره. و کل ذوب ممرضان، این مقدمه اول سقراست، ولا شیء من اخراج المنی طبیعی به ممرضین، اینم کفرست. این طبیعی صفت منی بگیرید ابی نداره، ولی صفت اخراج بگیرید بهتره. اخراج اگر اخراج طبیعی باشه ممرض نیست، مضر نیست، بل یکون نافعن، بلکه نافعن هست. بعد ایشون میفهمد اللهم الا ان یتمهل المنی. تمهل یعنی با حیله و تکلف خارج بشه. چیزی که با حیله و تکلف خواسته بشه اصطلاحا میگن تمهل. الا ان یتمهل المنی، مگر اینکه منی با حیله و با تکلف خارج بشه، که در این صورت فیکون و ذالک مستطمئن ذوب ما، این چنین خروجی به دنبال دارد ذوبی رو. یعنی این چنین خروجی هم میشه میتونیم بگیم ممرضه و همراه ذوب. این اللهم الا ان یتمهل رو من استثناء گرفتم از بل یکون نافعا، نافع است مگر با تمهل خارج شود، که در این صورت ممرض است و ذوب رو به دنبال داره. این فیکون و ذالک مستطبعن ذوب ما نشون میده که اگر این استثناء رو استثناء از جای دیگه بگیریم بهتره. توجه کنید قبل از ورود در این چهار دلیل اخیر، یعنی در صفحه قبل که صفحه 94 بود، در سطر 17 هم گفتیم فلیسه هو فضلت و زوبن، مدعا رو تکرار کردیم، بعد شروع کردیم به آوردن چهار دلیل. این فلیسه هو فضلت و زوبن این یه مطلبی بود، اللهم الا عدی اتمحل رو میتونیم استثناء از این قرار بدیم که منی فضله زوب نیست مگر به این صورت که یتمحل. ولی اینم خیلی به نظر میسه خوب نیست که استثناء بشه از اونجا، چون اگر استثناء از اونجا بشه، اونجا گفت منی فضله زوب نیست، استثناء منش اینه که در این صورت فضله زوب هست. و ابن سینا قبول نداره در هیچ وقت منی فضله زوب باشه، چه با تمهل خارج باشه چه با طبع طبیعی خارج باشه. بنابراین استثناء را اگه از اونجا بگیریم خلاف منظور ابن سینا درست میشه. اونجا میگه منی فضله زوب هست الا مگه الا که با تمهل خارج شود، که در این صورت فضله زوب هست. در حالی که ابن‌سینا هیچ وقت معنی رو فضله زوب نمیدونه، چه با تمهل خارج بشه چه بدون تمهل. بنابراین اللهم الا ان یتمهل رو استثناء بگیریم از همین بلیکون و نافعن. این خوبه، هم نزدیک مستثنام نزدیک، مثل اون دور نیست، هم اون مشکلی که عرض کردن توش نیست. بنابراین هر دو محتمله، ولی احتمال اینکه اللهم الا استثناء باشد از ولی یکون و نافعن احتمال بیشتریست، شاید هم بگیم احتمال متعینه. خب الان ما 6 تا دلیل آوردیم بر علیه این مطلب که منی از ذوب باشد، اینو باطل کردیم با 6 دلیل. ایشون میفهمد این دلائل بعضیشون قوی نیستند، ولی بالاخره در این بحث میتونن ما رو قانع کنن، مقنع هستند ولو یقین آور نباشند، چون یه خدشه هایی تو بعضیشون هست نمیتونن مفید یقین باشن، ولی مفید اقناع هستن، آدم رو قانع میکنن، مطمئن میکنن.
این قسمت حرف روی اخراجشه، اخراج منیه. نه
بله، اینم دلیل میشه برای این که علامه من استثنه از اون قبلی نگیم، چون بحث اخراجه نه بحث
بعدش هم میگه
تکبون، که اون بحث فلیسه هو فضلت و زبون بحث تکبون بود، اینجا بحث اخراجه. اون وقت نمیتونیم این بحث اخراج رو استثناء بگیریم از اون بحث تکبون. و اینم یه شاهدی میشه که اللهم الا ان یتمحل رو مرتبطش نکنیم به اون عبارت قبلی، بلکه استثناء بگیریم از همین بر یکون بگیریم.
خودش میگه مستطعم
دوبن، بله
مستطعم دوبن، اون منی بعدی
مستطرع زوبه، نه یعنی متکبر از زوبه، به دنبال دارد زوب رو، یعنی بعدش زوبی حاصل میشه،
زوب که منی دیگه بشه.
اصلا تو کتب طبی نمیشتن اعظم المجففات بحث همین چیزه، اخراج منیه
با تمهل.
بله با تمهل باشه که بیشتر، حتی کتب اخلاقی من نگاه کردم بحث استمنا رو که میاره، میگه اگه کسی این کار رو انجام بده که اون چیزهایی که لطیفه سریعتر آب میشه، مثل شحم چشم، میگه نور چشمش کم میشه، بدنش رو به لاغری میذاره.
بله
بله،
یعنی خود همین اخراج منی با تمهل مستطفع زوبه، نه منی بعدی از زوب حاصل میشین. چه ربطی داره؟ شما میفهمید معنی کلام اینه که منی بعدی از ذوب حاصل میشه؟ نه، همین منی که داره خارج میشه در این خروج یه چیزایی رو آب میکنه، مثلا اون اجزای لطیف بدن رو همونطور که اشاره شد، اجزای لطیف بدن مثلا شحم چشم و اینها آب میشه در وقت خروج منی به تمهل. البته در غیر تمهلش هم شاید باشه، در تمهل بیشتر، که خود این منی با ذوب همراهی، نه اینکه ذوبی حاصل میشه تا منی بعدی ساخته میشه. اون ربطی به بحث ما نداره. با هازه الهجج به حسب هازه الوز مغنعتون، این دلایلی که ما گفتیم به حسب این بحث مغنع است، یعنی در این بحثی که ما داریم حالت اقناعی داره، در این بحث که آیا معنی از ذوب حاصل میشه یا معنی از نوز حاصل میشه، این دلایل اقناعی هست. و این کانفی بعضی ها مافی، ولو در بعضی از اینها اشکالی باشد که در این وضع وجود دارد، یعنی اشکال درشون هست ولی بالاخره همین اندازه کارایی دارن که بتونن ما را اقناع کنن و مطمئن کنن، و برای بحث ما همین هم کافیه.
ببخشم، این کلیاتی که ذکر کرده، کلیات منبرمان، این درسته یا نه؟ چون اونایی که خیلی شاقن میخوام لاغر بشن، این به نفعشونه نه به ضررشون، یعنی بیماری نمیاره بلکه درستی بدن میاره. بس هر
دعوی ممرض
نیست.
بله، این از قرائن معلومه، ذوب اشیاء مزاحم ممرض نیست، ولی ذوب اشیاء لازم که مثلا معلوم ممرضه. حالا اون آدمی که چاقه میخواد خودشو لاغر کنه، پیه اضافه داره، این اضافه ها رو داره ذوب میکنه، این اضافه ها ممرض نیست، ذوبشون ممرض نیست، ذوب اجزای طبیعی ممرضه. و منی اگر از ذوب بخواد حاصل بشه، با ذوب اجزای طبیعی حاصل میشه، نه با ذوب اجزای اضافه. ما اگر بتونیم فضلات بدن رو ذوب کنیم، این ممرض نیست. قرینه حالیه نشون میده که مراد از این که میگوید کل ذوب ممرض، یعنی هر ذوبی که متعلق بشه به اجزای طبیعی اون ممرضه، نه ذوبی که مربوط بشه به اجزای اضافی و فضولات، اون که نافعه تزه.
البته به نظرش میگه، به نظر خود انسان که این بیماری نیست، چاقم ولی بیمار نیستم، آثار بیماری ندارم.
بله خب چاقی ولی شاید بیماری حساب نشه، ولی بالاخره مشتمل بر فضولاته. اگر فضلی از این فضولات آب بشه مضر نیست، چون فضله داره آب میشه، نه یه جسم مورد لزوم. حالا چاقی مریضی باشه یا نباشه اون مهم فعلا نیست، مهم اینه که ذوب اشیاء زاید اشکال نداره، حالا در چاق یا در غیر چاق. خب فصل تمام شد، فصل بعدی رو شروع کنیم. الفصل الثالث فی المنیین و دم و تمس و دم تمس. منیین یعنی منی زن و منی مرد، چون ارسطو و ابن سینا هر دو معتقدن که زن هم منی دارد، منی فقط مال مرد نیست، منتها میگن منی زن مولد نیست، مثل منی مرد نیست. ابتدا ابن سینا در این فصل منی مرد رو مطرح میکنه و کوتاه درباره این منی بحث میکنه، بعد مقایسه میکنه منی مرد رو با خون حیزه که از زن خارج میشه، بعد از این مقایسه دوباره مقایسه میکنه منی مرد رو با منی زن. پس زن از دو جهت طرف مقایسه قرار میگیره، یکی از جهت خونه حیزش، یکی از جهت منیش. بعدن در مورد ضعف زن نسبت به مرد بحث میکنه که چرا زنها از مردها ضعیفترن، اونم توضیح میده. بعدم دیگه به مطالب دیگه میپردازه که وقتی رسیده میانه باید عرض کنم. اما مطلب اول در مورد منی مرد این بحث رو مطرح میکنه که فضله هضم اخیره، که در فصل قبل هم گفتیم منی فضله هضم اخیر یعنی هضم چهارمه. بعد صفت دیگه برش میارن که درست فضله است ولی کاملا نزج پیدا کرده و به سمت مصلحت میل داره، نه به سمت زایع شده، یعنی یک مایه ایست که وجودش در بدن مصلحت دارد، نه وجودش در بدن زایعه. جز فضلات زایعه نیست، جز فضلات صالحه است. بعدم برای این که تأکید کنه که منی نزد کامل پیدا کرده می فهمد که علت می فهمد که منی سفید رنگه، این سفیدی دلیل بر اینه که نزدش کامل شده. بعد اشاره میکنه که اگر نزد کامل نشود و منی اخراج شود با تمهل و تکلف، این چنین منی نزدش کامل نیست، ناقص کال نارسیده است، وقتی که نازل میشه دموی نازل میشه. اینا مطالبیست که ایشون درباره منی مرد میگه. بعدن شروع میکنه به مقایسه کردن، مقایسه بین منی مرد و دم تمس اولا و مقایسه بین منی مرد و منی زن ثانیه. فصل سوم درباره منیه اینه، یعنی منی زن و مرد، و درباره دم تمس یعنی خون حیزه. قصه ها یعنی ثابت شد با بیانی که ما در فصل قبل داشتیم که منی فضله هضم اخیره، یعنی فضله هضم چهارمه که اینو دیروز گفتیم. و انها، و این در جای خودش ثابت شده که منی، انها یعنی منی، اگر مؤنث هم آورده به اعتبار فضله است، انها یعنی این فضله ای که اسمش منی است، فضلتون نزیجتون جدا، فضله ایست که کاملا نصف پیدا کرده، کال و نارس نیست. بعد این فضله علاوه بر این که نزیجه، فضله صالح هست، فضله زایعه نیست. تعد و فل خلقت نحو مصلحتن، آماده می شود در نظام خلقت، آماده می شود به سمت مصلحت. نحو به معنای به سمت بگیریم یعنی به سمت مصلحت میره، به سمت ضایع شدن نمیره. ممکنه نحو معنی خودش هم قرار بدید، به معنی به سمت نگیرید. در یعنی در خلقت داره یه نحو مصلحت هست، یه جور مصلحتی رو داره، حالا مصلحت بقای نسل یا علاوه بر مصلحت بقای نسل، مصلحت مثلا مربوط به بدن خود همون صاحب منیست دیگه، حالا هر مصلحتی، یه نه مصلحتی داره. خب این دجور میتونیم عبارت معنی کنیم، مشکلی نداریم. بعد میفهمد و شد ولی شدت نزج ما یبیز، ولی شدت نزج ما یبیز، ما مای زایده است. توجه دارید ابن سینا کثیراً بعد از لام تعلیل مای زایده میاره، لذالک ما، لهذا ما، اینجا میگه لشدت نزج ما. غالبا این مای زایده رو بعد از لام تعلیل میاره و ما این مای زایده رو با اینکه زایده معنی نداره به معنی اصل معنی میکنیم. به خاطر شدت نزج است که این منی سفید میشود. بعد میگه و اذا کانت متمهلتن، اگر این منی که از شدن مؤنث آوردن، کانت به اعتبار فضل است، اگر این منی متمهل باشد، یعنی خروجش با تکلف باشد، خروجش با حیله باشد، نزلت دمویتن، یعنی کال نازل میشه، نارس نازل میشه، نزدش کامل نشده، خونی که باید تبدیل به منی بشه فرصت تبدیل پیدا نکرده، همونطور که تبدیل نشده از خارج میشه. متمهله یعنی همراه با حیله و تکلف، اخراج زورکی نه اخراج طبیعی. و کذالک دم و تمس فضلت الهضم الاخیر، خون حیز هم فضله هضم اخیره. لکنها لیست تبلغ نزج المنی، به حد نزج منی نمیرسه. مقایسه کرد بین منی مرد و خون حیز از ناحیه زن، هر دو فضله هضم اخیرند، ولی نزج منی مرد کامله، نزج دم تمس کامل نیست. خب تا اینجا مقایسه اول تموم شد، یعنی منی مرد با دمی ترس مقایسه شد. حالا میخواد منی مرد رو با منی زن مقایسه کنه، میفهمد اگر زن منی داشته باشد، چون مسئله اختلافی، اگرچه خود ابن سینا قائل هست که زن منی داره، اگر زن منی داشته باشد نزج منی زن به نزج منی مرد نمیرسه، نزجش کمتره.
میشه اینو گفت در هر نزجی سفید میشه؟ مثلا در شیر همین اتفاق میفته، در مینی همین اتفاق میفته که رو به سفیدی
میشه. از کلام ایشون اینطوری برآمد که خون وقتی نزجش کامل میشه سفید میشه. حالا ممکنه چیزهای دیگه نزجشون کامل بشه، حالا یا سفید بشن یا رنگی دیگه بشن، ولی در خون وقتی نزج پیدا کنه سفید میشه. حالا این خون اگه تبدیل به منی شد نزج منی پیدا که سفید میشه، اگه تبدیل به شیر شد نزج شیرم پیدا که شیر میشه، نزج کامل پیدا که شیر میشه بازم سفید میشه. یعنی در اینجا که خون میخواد نزج پیدا کنه، چه تبدیل به منی بشه چه تبدیل به شیر بشه، باعث سفیدیه. در جای دیگه بحثی نکرده، حالا شاید اونجا هم باعث سفیدی بشه، شاید همه وقتی شیر نزج پیدا کنه ولی سفید رنگ نشه. خود خونم بالاخره نزج داره، بالاخره غذا نزج کامل که پیدا کنه میشه خون، ولی سفید نمیشه.
شاید به ظرفش هم بستگی داشته باشه، مثلا در سینه یکی از ادله ای که میارن اینه که چون ظرفش هم سفیده، خون که میاد اونجا صورت ظرفش رو
شاید اونم دخالت کنه، ولی بالاخره نزج هم دخالت داره. حالا ممکنه یه چیز دیگه هم در سفید شدن دخالت کنه، ولی نزج دخالت داره، دخالتش هم تقریبا میشه گفت اساسیه. و این کانه منها، ضمیر منها برمیگرده به مرئه، و مرئه در کتاب ذکر نشده، اما از عبارت فهمیده میشه وقتی دم تمس مطرح کرد معلوم میشه بحث درباره مرعه است. بنابراین ضمیر منها رو به مرعه برمیگردونه. و امکان منها ماه و منیون، اگر از زن سا حاصل شود اونی که ما اسمشو منی میذاریم، چیزی دیگه نباشه بلکه منی باشه، چنانچه ما معتقدیم که زن هم منی داره، اگر هم منی داشته باشه فلیسه یبلغ نزج منی رجل، اگر منی نداره چنانچه بعضی معتقدن که خب هیچ، اگر زن منی داشته باشه منیش در حد نزج رجل منی رجل باشه، فلیسه یبلغ نزج منی رجل، فإن المرأة بالجملته از افن رجل، زن از مرد ضعیفتره، بنابراین منیش هم از مرد، منی مرد ضعیفتره. وقتی به طور عموم زن ضعیفتر از مرد باشه، به طور خصوص منیش هم ضعیفتر از منی مرده. کلمه بالجمله در اینجا آمده، زن از اف از رجل خب درست، اما بالجمله، بالجمله یعنی چی؟ فعل جمله با فعل جمله فرق میکنه. فعل جمله یعنی فی بعض الاشیاء، فعل جمله یعنی فی الکل. فعل جمله خیلی دلالتش از فعل جمله بیشتره. این معنیش اینه که زن در کل اعضایش از افز رجل است، این یه معنا. یکی زن فعل جمله یعنی همه زنها از مرد ضعیف‌تره. پس یا این بالجمله رو مربوط به اعضا میکنیم یا مربوط به گروه زنها میکنیم. زنا همشون از اف از رجولند، یا هر زنی همه اعضاش از اف از همه اعضای رجوله، هر دوش هم درسته.
از کجا در میارن که این
نزجهای
زن از نزجهای مرد ضعیف‌تره؟
دیگه
راست
بله،
دو تا بدن.
خب مقایسه میشه. ببینید منی مرد مولد هست، منی زن مولد نیست. همین مولد بودن و نبودن هم شاهد بر اینه که اون قوی تر از اینه، هم شاهده و اینه که نوزش بیشتر از اینه. با توجه به این که اصلا معنی از نوز درست میشه، اگر قوی باشه معنی میشه نوزش قوی تره. اینا دیگه احتیاج به تجربه شاید نداشته باشه، همین استدلالی که میکنیم کافیه. شاید تجربه هم کرده باشه. ولی
داخل خونه هست چرا
اونا
گفته میشه به نوزج تام؟
خونه هست اگه به نوزج تام برسه تبدیلی به شیر میشه، چون خواهم این خونه هست که تبدیلی به شیر میشه. وقتی که هنوز شیر نشده معلوم شد نوزش کامل نشده، وقتی میره به سمت شیر شدن نوزش کامل میشه. پس خونه هست نوزج کامل نداره، اگه نوزج کامل داشت شیر بود.
یعنی رگی که به سمت سینه میره از طرف رحم به سمت سینه میره؟
حالا لازم نیست از رحم باشه، خون از بالا هم میتونه بیاد و فضلش باشه خونه هیز. ممکنه هم از طرف رحم بیاد، بالاخره خون تو همه بدن هست، فضلش میشه خونه هیز. خب این بلجمله رو داشتم توضیح میدادم. این بلجمله اگه مربوط به تمام اعضا باشه، یعنی تمام اعضای زن از تمام اعضای مرد ضعیفتره، از جمله معنی زن از معنی مرد ضعیفتره. وقت این دیگه روشن هم هست، زن در تمام اعضاش ضعیفتر از مرده، در اعضا ضعیفتره. ممکنه در بعضی اوصاف قوی تر باشه، مثلا در صفت محبت از مرد قوی تره در بعضی اوصاف. حالا چه اوصاف خوب مثل همین محبت، چه اوصافی که به نظر نیست خوب نیست مثل تسلیم، در اینا زن ضعیفتر از مرده، قوی تر از مرده. اینا اوصاف هست، در اعضایشون میگه ضعیفتره، در اوصاف ممکنه بس در وصفی قوی تر باشه، مثلا در محبت قوی تره، اصلا در تسلیم هم قوی تره. این درست شد. اما اگر بالجمله رو عبارت بگیریم از تمام زنها، تمام زنها رو ملاحظه کنیم با مردها، میگیم حرف تقریبا به نظر میاد که درست نیست، چون بعضی زنها از بعضی مردها قوی تره، که این دیگه تجربه شده. اینم باز میتونیم بگیم حرف نیست، اینا در این مثلا درسته. ولی ظاهر قضیه اینطور نشون میده که زن قوی تر از مرده، ولی شما حق ندارید یه زن قوی رو سالم رو با یه مرد مریض لاغر بسنجید. خب معلوم اونجا بسنجید زن قوی تره. هر زنی رو با مرد مناسب خودش بسنجید، میبینید زن ضعیفتر و مرد قوی تره. و میتونید بگید کل زنها ضعیفترند از کل مردها، چون اگر مقایستون اینجوری باشه، اون مقایسه که مقایسه غلطیه که یه مریضی رو با سالم بسنجید. در اونجا ضعف و قوت به خاطر مرد بودن و زن بودن نیست، بلکه به خاطر سالم بودن و مریض بودنه، اون یه بحث دیگه میشه. پس این حرف درسته، چه بالجمله رو به معنای تمام اعضا بگیرید، چه بالجمله رو به معنای تمام افراد بگیرید، حرف درستی.
با ظاهر
باید
این که به همین
زنها برگرده، شاید شما میکنمید مرعه به طور کلی از افز همه، یعنی همه زنها. من عرض کردم همه زنها رو میتونید بگید، در همه اعضا میتونید بگید، ایبی نداره. دو تا مطلب از عبارت هر دو مطلب استفاده میشه. حالا شما میفهمید اون یکیش مناسب تره، ایبی نداره بگید اون یکی مناسب تره، یکی هم ممکنه بگید اون یکی مناسب تره، بالاخره از عبارت هر دو در میاد. ولی ذالک عروق النساء ادق و لحمهنه ارتب و اجسامهنه اصغر. لذلك یعنی به خاطر از افودن مرد زن، به خاطر از افودن زن، سه تا نشانه ضعف توش هست. یک، عروق النساء ادق، رگهاشون باریکتره. خب وقتی رگ باریکتر باشه جریان خون ضعیفتره، قهرن بدن ضعیفتره. دوم، لحمهنه ارتب، گوشتشون رطوبتی بیشتر داره. خود رطوبت یه نوع سستی میاره، برخلاف حرارت که قوت میاره، البته در حد متعادل ها. خب وقتی رطوبت زیاد شد، چون رطوبت بالاخره عامل ضعفه، ضعف بیشتر میشه، پس لحمشون ارتبه، یعنی از این جهت هم ضعیفند. و اجسام هون نسخد، جسمشون هم کوچکتره، اینم به خاطر ضعفشون. البته عرض کردم هیچ وقت زن خاصی رو با مرد خاصی نسنجید، ممکنه یه زنی هیکلش بزرگتر از یه مردی باشه، ولی به طور طبیعی که نگاه میکنیم میبینیم هر زنی با مرد مناسب خودش سنجیده بشه، این زن جسمش ضعیف‌تره. این سه تا عامل نشون میده که زن ضعیف‌تر از مرده. فیعرض لذلک ان یکسر فضلهن و ان لا ینضج. لذلک رو به ضعف میتونید برگردونید، ولی بهتره که به این ستا برگردونید که عروقشون ادق است، لحمشون ارتب است، اجسامشون اسقره. درست این ستا حاصل اون ضعفند یا عامل ضعفند و با ضعف ارتباط دارند، بنابراین لذلک رو چه به ضعف برگردونید چه به این ستا برگردونید فرقی نمی کنه، ولی گمان می شود که به این ستا برگردونید بهتر باشه. لذلک یعنی به خاطر این عواملی که در زن هست، فضلش بیشتره و نزدش کمه. یک سر فضله نه و اندایان زد نزد پیدا نکند، فضلشون زیاد، فضلشون زیاد باشه و نزدشون کم باشه. خب تا اینجا روشن شد که فضله زن بیشتر و ضعیفتره. چرا؟ چون نزد کمتری پیدا کرده. آیا در حرکت هم کنتر از حرکت منی مرده؟ بالاخره در وقت همبستری هر دو منی حرکت میکنن. آیا حرکت منی زن کنتر از حرکت منی مرده؟ میفهمد نه، کنتر نیست. از نظر زمان حرکت با هم مقارنن، بلکه چه بسا که در مورد زن انزال زودتر انجام بشه و حرکت سریعتر باشه. پس در باب حرکت اگر مقایسه کنیم، یا این دوتا مساویند یا زن سریعتره. اما در کثرت و قلت فضل، در نزج و عدم نزج فضل، در این دوتا زن فضلش بیشتره و نزجش کمتره. و این کان زمان و حرکت الفضل فیه نه مقارنن لزمان حرکت الفضل فی الرجال، ولو زمانی که فضل در زنها حرکت میکند مقارن است با زمانی که فضل در مردها حرکت میکند، حرکت فضلها با همه، بلکه و اسبق و یسیرن. اسبق و یسیرن یعنی کمی هم ممکنه زودتر باشه، نه ممکنه، ایشون میگه هست. اسبق و یسیرن یعنی کمی هم سابقه بر حرکت منی مرده. ظاهرن مراد مطلق حرکت نیست، حرکت در وقت همبستگی مراده. قبلا ما داشتیم که منی زن میاد تا زن رو آماده کند برای جذب، پس معلوم میشه منی زن یه ذره زودتر از منی مرد خارج میشه تا زن رو آماده کند. لعجز قوا هن، این رو دلیل نگیرید برای اسبق و یسیرن، دلیل بگیرید برای سقر اجسام. اجسام هن اسقر، یا عروقشون ادقه یا لحمشون ارتبه. این دلیل برای اونجا قرار بدید، به خصوص دلیل برای اجسام هن اسقر. خود دلیل نشون میده مربوطی به اونجاست. دلیل رو توجه کنید، میفهمد که غذایی که به هضم اخیر رسیده صرف شدنش در بدن زن کمتر از صرف شدنش در بدن مرده. یعنی غذای کامل که دیگه همه فضولاتش گرفته شده، غذای خالص شده، به هضم چهارم رسیده، این چنین غذایی در نمو وزن خیلی صرف نمیشه، اون مقدار که در نمو به مرد صرف میشه. به این جهت نمو به مرد بیشتر از نمو بزنه و اجسامشون قهرن اجسام زن ضعیفتر از یا صغیرتر از اجسام مرده. البته امروزه گفته میشه این به قضا هم مربوطه، تنها به صرف قضا مربوط نیست، به جنس قضا مربوطه. مثلا در آن زمان ما مردها هیکلشون درشته از زن هست، پسرها رو مراجعه کنید با دخترها خیلی با هم تفاوت دارن، کم به ندرت اتفاق میفته که دخترها هیکل بزرگ داشته باشن، بیشتر پسرها هیکلشون بزرگ. حالا زمان قبل برای ما نقل شده، شاید هم زمان بچگی خود من بوده ولی ولی من چیزی یادم نمیاد، میگن زمان قبل برعکس بوده، زن ها هیکلشون درشتر از مرد بوده، اینطور توجیه میکنه. حالا همه نبوده ولی بالاخره توشون زیاد پیدا میشده که هیکلشون درشتر بوده، میگفتن قضا مثلا در اون زمان اینطور در این زمان اینطور، که خود جنس قضا دخالت داره. حالا ابن سینا به جنس قضا در اینجا توجه نکرده، فقط به انفاق قضا توجه کرده، انفاق یعنی صرف کردن، که بدن زن غذا رو کمتر صرف میکنه برای رشد، بدن مرد بیشتر صرف میکنه، از این جهت بدن مرد قویتر و درشتر از بدن زنه. لعجز قواهن، ایشون اصلا نسبت به قوه داده، اگه اینطور باشه دیگه اصلا جنس غذا لحاظ نمیشه، قوه است که این کارو میکنه. لعجز قواهن، قوای زنها منظور قوای قاضیه شونه، عاجز است از این که انفاق کند قضای اخیر رو، انفاق یعنی صرف کند، قضای اخیر یعنی قضایی که به عزم چهارم رسیده، این قوا عاجزند از این که انفاق کنند قضای اخیر رو، همه قضا رو در نمو. این کلمه فنمو نشون میده که مراد از اون قوا قاضیه تنها نیست، قاضیه و منمیه با هم، هم قوه قاضیه هم قوه نامیه که باعث رشد و نمو میشه، این دوتا فعالیت میکنه. قوه نامیه فصل قضا رو میگیره از قاضیه که قاضیه مصرف نکرده، اون مقداری که قاضیه مصرف رشد بدن نکرده اون مقدار رو میگیره و صرف رشد بدن، بله اون مقدار غذایی رو که قاضی صرف ترمیم بدن نکرده، رشدش تو گفتم، مقداری رو که قاضی صرف ترمیم بدن نکرده و اضافه آمده، اون رو نامیه میگیره صرف رشد بدن میکنه. پس نامیه و قاضی هر دو فعالیت میکنن تا بدن رشد کنن، قاضی غذا رو تهیه میکنه، نامیه از فضل این غذا استفاده میکنه برای رشد کردن. پس قواهونه یعنی قوای قاضیه و منمیه با هم. این قوای زنها عاجز است از این که انفاق کند همه غذا رو در نمو، فی مدت لا تجز قوت الزکرانی فیها، در مدتی که قوه مردها در اون مدت عاجز نیستن. ببینید دو تا مطلب در اینجا گفته میشه، یکی صرف کل غذا نمو، مردها کل غذا رو در نمو صرف میکنن، زنها همه رو نمیتونن صرف کنن، این یکی. دوم مدته، ممکنه زن در یه مدتی طولانی غذا رو کلش رو صرف کنه ولی مرد در یه مدتی کوتاه این کار رو میکنه، وقت زن رشدش تو این مدت طولانی میخواد اتفاق بیفته، مرد در اون مدت کوتاه رشد خودش رو میکنه، بنابراین زن ضعیفتر از مرد میشه و مرد قویتر. خب این تموم شد. تا اینجا ما بیان کردیم که اجسام هون نه از قف، ولی در ذهن گفتیم که لحم هون نه ارتب، و بعدم ادامه دادیم فیعروز لزالک ان یک سر فضله هون نه، یعنی بیان کردیم که فضلشون فضله بدنشون زیاده. حالا میخوام دنباله همین زیاد بودن فضل بدن حکم رو ذکر کنیم. میخوام بگیم که چون فضل زیادی در بدن زن جمع میشه، اگر حبس حیض بشه مریضی عارض میشه، چون اون فضل زیاد تقریبا جا برای حبس نذاشته و این خونه هیز وقتی حبس میشه فضلی بر فضلهای قبل اضافه میکنه، بدن تحمل این همه فضولات رو نداره، لذا مریض میشه. این در صورتیست که اونطور که من معنا کردم، در صورتیست که یه فضل قبلی در بدن زن قائل میشیم، بعد حبس هیز رو هم فضل اضافه حساب کنیم، اون فضل قبلی با این فضل جدید مجموعاً اگر جمع بشن بدن تحمل این همه فضل رو نداره. میتونیم اینطوری بگیم که اصلا کاری به فضل قبل نداشته باشه، عبارت اینطور معنا کنیم که چون فضولات در بدن زن زیاد حاصل میشه، از جمله فضولات خون حیضه، اینم اگر بیاد زیاده، وقت چون زیاده اگر حبس بشه مزاحمت تولید میکنه، کاری نداریم به این که اضافه شود بر فضولات دیگر. خود همین خون حیض که یه فضله خاصه، همین هم اگر اجتماع پیدا کند باعث آزار بدن زن میشه. زن حالش اینطوره که فضولات بدنش از جمله خون حیض زیاده، وقت اگر حبس بشه فضل زیاد حبس شده، وقتی فضل زیاد حبس بشه مریضی عارض میشه. ولی کست اجتماع الفضل ما یمرزها احتباس و تمس. اینجا هم توجه کنین مای ما یمرزها مای زایده است، باز بعد از لام تعلیل آمده لکست اجتماع الفضل ما، این ما باز زایده است و من به معنی اصل معنیش میکنم. به خاطر کست اجتماع فضل است که مریض می کند این زن را احتباس تمس، حبس شدن خونه هست او را مریض می کند. حالا عرض کردم یا به خاطر اینکه اضافه میشه بر فضولات دیگر، یا نه خودش مستقلا چون فضل زیادی است اگر حبس بشود فضل زیاد حبس شده و باعث مریضی است. و مما یقل تمسها ان یعرض لها استفراغ دم من عضو آخر. این جمله رو دو جور معنا میکنیم، دو جور هم میخونیم. در یه معنا یک بار مستقل میگیمش، یه بار مرتبطش میکنیم به قبل، پس مجموعا میشه سه معنا. مما یقلو تمسه ها، این یه خوندنه، یه جور خوندنه. مما یقلو تمسه ها، اینم یه خوندنه دیگه است. حالا اول اون یقلو رو میخونم که به نظر درست‌تر میاد. این با این نحوه خوندن، یه بار مرتبطش میکنه به جمله قبل، یه بارم مستقل قرارش میدن. مما یقل و تمسه ها، یعنی از جمله عواملی که میتواند کم کند خون حیض زن رو، این است که برای زن خروج خون از دو عضو دیگر حاصل شود، یعنی اگر از عضو دیگری غیر از رحم خون خارج شد، این خروج خون از عضو دیگر باعث می شود که خون حیض کم بشه. وقتی خون حیض کم شد، این احتواس تمس که اتفاق افتاده از بین میره. توجه کردید عبارت رو به این صورت خوندم، اینو مرتبطش هم کردم به مقام، یعنی کثرت فصد و کثرت خون حیض باعث میشه که این خون حبس بشه. بعد عواملی برای ارتفاع حبس لازمه و اون عوامل باید این فضله رو کم کنند. یکی از چیزهایی که کم می کند این تمس یعنی فضله رو اینه که خون از جای دیگه و از عضو دیگری غیر از رحم خارج بشه. اون وقت فضولات در فضولاتی که عبارتاً از خون هست کم میشن، در نتیجه احتواس تموم میشه و زن از احتواس تمس خلاص میشه. مما یقلو خوندم، یقلو به معنی کم میکند تمس را، مرتبطشم کردم به عبارت قبلی و اینطور استفاده کردم که با کم شدن خون احتواس از بین میرود. این یه معنا بود. در معنای دوم باز یقلو میخونم، یقلو یعنی کم میکند تمس را، خون حیض را. اما این جمله رو مستقل قرار میدم، دیگه ارتباطش نمیدم به قبل. از چیزهایی که باعث میشود خون حیض کم شود، حالا از احتباس بیرون بیاد یا نیاد اون دیگه مطرحش نمی کنم، از چیزهایی که خون حیض کم میکند اینه که خون از عضو دیگری خارج شود. ببینید همین معنای اوله، منتها در معنای اول مرتبطش کردیم به جمله قبل، گفتیم اگر خون کم بشه، خون حیض کم بشه، زن از حالت احتواس در میاد و خلاص میشه. در معنای دوم دیگه مرتبطش نکردیم به معنای به عبارت قبل، گفتیم خون حیض به این وسیله کم میشه، حالا احتواس حل میشه حل نمیشه دیگه مطرح نکردیم. در این دوتا خوندنا دقت کردید، هر دو یقلو خوندن یعنی کم میکند، یقلو نخوندم یعنی کم میشود، یقلو خوندن یعنی کم میکند، کم میکند خون حیض و انیروز، انیروز میشه فاعل. این روز خروج من دم عضو آخر کم میکند تمس رو، حالا یا کم میکند و حبس و خلاص تمام میکند، یا اصلا کم میکند احتیاط، ربطی به حبس و اینها نداره. یه جور دیگه میتونیم بخونیم، مما یقلو نه یقلو، یقلو یقلو بخونیم، یقلو بخونیم از قله است، قله یعنی کم کردن، یقلو بخونیم از قله است یعنی بالا آمدن. اون چوب پنبه وقتی میفته تو آب بعد میاد بالا، به این بالا آمدن میگن اغلال. یعنی پس قله، یقلو که از ماده قله است به معنی بالا آمدن، یقلو از ماده قلت کم کردنه. حالا یقلو میخونیم یعنی با از جمله چیزهایی که خون حیض رو زیاد میکنه بالا میبره، درست برعکس معنی قبله، بالا میبره اینه که از جای دیگر از عضو دیگر خون وارد رحم بشه، اون وقت این خون وارد رحم شده دوباره میشه جزء فضولات و خون حیض زیاد میشه. این معنی دوم خیلی جالب نیست، ولی بالاخره قابل هست که ما از این عبارت استفادهش کنیم. معنی اول بهتره. حالا معنی اول رو عبارت میگیرید از این، مرتبط میکنید به جمله قبل یا مستقل میگیرید مسئله نیست، ولی بهترینه که به معنی اول اعتماد کنیم. خب دیگه عبارت معنی شد و هر دو جور احتیاجی به معنی دیگه نداره. بقیه بحثم بمونه جلسه بعد.